پر از شما خسته نباشین آقای استانکزی و سلام به شما شنونده های گرامی، شامتان خوش. گفته می شود طراح اصلی قتل جنرال رازق قمندان امنیه پیشین قندهار در هیئت مذاکره کننده طالبان شامل است. امروز 101 سالگرد استقلال افغانستان است. کابل در چنین روز شاهد حملات راکتی بود. از عکس‌العمل ایران به عادی شدن روابط دیپلماتیک میان امارات متحده عربی و اسرائیل نیز می شنوید. با تفصیل موضوعات خبری که روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخطها ریاست امنیت ملی افغانستان از کشته شدن قاضی القضات شاخه ولایت خراسان گروه داعش خبر می‌دهد. ناتو و امریکا با مناسبت روز استقلال افغانستان به مردم رهبری این کشور مبارکباد گفتند و اعتراض‌ها برای دهمین روز پی هم علیه رئیس جمهور لوکاشنکا در بلاروس ادامه دارد. مشروع خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن قاضی القضات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش خبر می دهد. در خبرنامه این اداره آمده که عبدالله اورکزی در عملیات پیچیده و هدفمند نیروهای امنیت ملی کشته شد. در ادامه آمده است که اورکزی حمله مهاجمان انتحاری گروه داعش بر زندان ننگرهار را سازماندهی کرده بود. در آن حمله 10 مهاجم شرکت داشتند و در مجموع در جریان درگیری 25 تن کشته شدند و 50 تن دیگر زخم برداشتند. اداره امنیت ملی افغانستان در خبرنامه‌اش توضیح نداده که عبدالله اورکزی در کجا و چی وقت کشته شده است. او دومین فرد کلیدی گروه داعش بود که در 2 هفته گذشته در افغانستان کشته می شود. پیش از این اداره امنیت ملی افغانستان در 12 اسد گفت که یکی از افراد کلیدی گروه داعش به نام اسدالله اورکزی که مسئول استخبارات این گروه بود در ننگرهار کشته شد. ناتو با مناسبت روز استقلال افغانستان به مردم رهبری این کشور مبارکباد گفته است. این پیمان در پیام به مناسبت 28 اسد در صفحه فیسبوکش نوشته که از شجاعت نیروهای امنیتی افغان برای محافظت از نظام جمهوری ستایش میکند. وزارت خارجه امریکا هم به مناسبت این روز به رهبری و مردم افغانستان مبارکباد گفته است. اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای امریکایی و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نیز به مناسبت روز استقلال با برقراری صلح در افغانستان ابراز خوشبینی کرده.
روز خوبی است تا از حمایت ما از نیروهای امنیتی و مردم افغانستان اطمینان دوباره دهیم. زمان خوب برای همه جوانب است تا به کاهش خشونت فکر کنند و جناح‌های نظامی بتوانند راه‌ها به سوی صلح را هموار سازند.
قرار است مراسم رسمی استقلال تا دقایق بعد در قصر دارلمان برگزار شود. در این ساعت برج خلیفه در شهر دبی به رنگ بیرق افغانستان مزین خواهد شد. این برج مرتفع ترین ساختمان جهان است. شاه امان الله در 28 اسد سال 1298 خورشیدی استقلال افغانستان را از بریتانیای وقت اعلام کرد. مقام های افغان از آغاز عملیات برای بازپسگیری ولسوالی مرغاب ولایت غور خبر میدند. عبدالمعروف رامش سخنگوی پلیس غور به رادیو آزادی گفت که عملیات زمینی و هوایی پس از چاشت امروز آغاز شد.
نیروهای امنیتی ما به خاطر که به افراد ملکی آسیب نرسد عقب نشینی نمودند. صبح امروز عملیات مشترک به شمول قطعات خاص، کماندوها و پلیس ملی جهت بازپسگیری ولسوالی مرغاب آغاز کرد تا فعلا پیشرفت‌های
چشمگیری
داشته.
ولسوالی تازه تأسیس مرغاب دیشب به دست گروه طالبان سقوط کرد. مقام های افغان میگویند که تا حالا توانستن یک روستا را از وجود طالبان پاکسازی کنند. تا هنوز گروه طالبان در این مورد چیز نگفتند. اینجا رادیو آزادی است. چند خبر هم از منطقه و جهان. معترضان برای دهمین روز پیهم بر ضد رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکا با جاده های شهر منسک پایتخت بلاروس برآمدند. آنان خواستار کنارگیری لوکاشینکا از قدرت و برگزاری انتخابات دوباره شدند. ماریا کالینسکایا، یکی از رهبران مخالفین بلاروس، امروز در منسک برای شمار از کارمندان سیهی گفت:
تمامی مشکلات آشکارند و بنابراین ما آواز بلند کرده ایم. مقام ها درک نمی کنند که باید به صدای ما گوش داده شود. می خواهیم ما را بشنوند.
اعتراض های امروز در حال صورت گرفت که رئیس جمهور بلاروس دیروز گفت انتخابات تنها در صورت ممکن است که قانون اساسی آن کشور تعدیل شود. کمیسیون انتخابات بلاروس لوکاشینکا را برنده انتخابات 9 اگست اعلام کرد و 26 سال در قدرت بوده، اما مخالفان میگویند که در انتخابات تقلب گسترده شده. قرار است اتحاد اروپا فردا اجلاس اضطراریش را برای بررسی وضعیت بلاروس برگزار کند. و قاضی ها در محکمه جزایی بین المللی میگویند یک عضو گروه حزب الله مظنون اصلی قتل رفیق حریری صدر اعظم پیشین لبنان بوده. این قاضی ها در جریان محاکمه غیابی امروز در هاگ هلند از یک عضو گروه حزب الله که از تلفنش در جریان حمله 15 سال پیش استفاده کرده بود با عنوان یکی از عاملان رویداد یادآوری کردند. رفیق حریری در 14 فوریه سال 2005 در حمله موتر بمبگذاری شده در بیروت پایتخت لبنان کشته شد. دیوید ری، یکی از قاضی ها در محاکمه امروز، گفت هیچ گونه شواهد به دست آنها نیامده که ثابت کند گروه حزب الله و حکومت سوریه به صورت مستقیم در بمبگذاری موتر دست داشتند. حکومت لبنان و برخی از کشورها گروه حزب الله را مسئول قتل رفیق حریری می دانند، اما دمشق و حزب الله این ادعاها را رد کردند. پایان خبرها.
ساعت 6:37 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. گفته می شود در راه اصلی قتل جنرال رازه قمندان امنیت پیشین قندهار در هیئت مذاکره کننده طالبان شامل است.
و مذاکرات هم در میان کسایی میشه که درگیری کردن و مخالفت ها داشتن، مذاکرات میان آنها میشه. کسی که جنگ نکرده و طرف واقعی نیست.
امروز 101 سالگرد استقلال افغانستان است.
افغانستان اسلامی جمهوریت محترم جمهور رئیس در گلاخوی دل و مراسم پای تورس دل
رای پامن.
در این حال کابل امروز شاهد حملات راکتی که بود. از عکس‌العمل ایران به عادی شدن روابط دیپلماتیک میان امارات متحده عربی و اسرائیل نیز میشنوید. با ما بانین. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون هستم. تشکر که با ماستین. تا لحظات بعد گزارش های مربوط به تجلیل از 101 سالگرد استقلال افغانستان به شما داریم. با ما باشین. ولی پیش از او گزارش مهم در رابطه با تلاش های صلح. گروه طالب و اخیراً هیئت مذاکره کننده با حکومت افغانستان معرفی کرد که در این هیئت 4 نام نو توجه را جلب میکنه. یکی از اونا ملا شیرین نورزی است. ملا شیرین نورزی یکی از قماندانان ارشد استخباراتی طالباس. بر اساس گزارش روزنامه اندپندنت، ملا شیرین طراح اصلی قتل جنرال رازه قماندان امنی پیشین قندهار است. فرشته نگاه جزئیات داره.
بله زرغونه جانم، طور که شما هم گفتین گروه طالبان گزارش در مورد ایره که یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده از این گروه در قتل جنرال عبدالرازق قمندان امنی پیشین قندهار دست دارد ایره نه رد میکنند و نه هم تایید کردند. روزنامه اندپندنت گزارش داده که ملا شیرین نورزی که اکنون به عنوان عضو هیئت مذاکره کننده طالبان به حکومت افغانستان تعیین شده، طراح اصلی قتل جنرال رازق است. زبی مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
و مذاکرات هم در میان کسهای میشه که درگیری کردن و مخالفت ها داشتن، مذاکرات میان آنها میشه. کسی که جنگ نکرده و طرف واقعی نیست، نیازی نیست با آنها مذاکرات شد. پس باید یادآور شم که اعضای ما بنابر از این که میخواهن از راه سیاست پیش برن، هم مذاکرات آغاز کردن و شاید مجاهدین ما که درگیر جنگ بودند در مذاکرات سهم داشته باشند.
جنرال رازق قمندان امنی پیشین قندار در 8 اکتبر 2018 میلادی در تیراندازی مهاجم نفوذی طالبان کشته شد. مهاجم که گلبدین نام داشت، به حیث گارد محافظتی جنرال رازق کار میکرد. یک منبع طالبان در کوئته بر رادیو آزادی گفت که ملا شیرین نورزی در زمان قتل جنرال رازق والی نامنهاد طالبان در قندار بود. این منبع که نخواست از او نام گرفته شود، ملا شیرین نورزی را یک قمندان برجسته طالبان خواند که به گفته او مسئول استخباراتی 16 ولایت افغانستان است. ملا نورزی با تأسیس گروه طالبان مسئولیت محافظت ملا محمد عمر مؤسس و رهبر پیشین گروه طالبان را هم به عهده داشت و یکی از افراد مورد اعتماد ملا عمر محسوب می شد. گروه طالبان و حکومت افغانستان به گفتگوهای مستقیم نزدیکتر شدند و گروه طالبان اخیراً تیم مذاکره کننده خود را معرفی کرد که در آن همان طور که شما هم گفتین 4 نام جدید شامل است و یکی آن از ملا شیرین نورزی است. زمانی که از یک منبع دیگر طالبان در قطر در مورد متهم بودن ملا نورزی در قتل جنرال رازق پرسیدم، برایم گفت که آغاز مذاکرات میان طالبان و حکومت در یک مرحله بسیار اساس داخل شده و به گفته از این منبع که او نخواست نام از او گرفته شود، مطرح کردن همچون مسائل میتوانه مانعی بر سر رای مذاکرات ایجاد کنه و آن را بیشتر با تأخیر مواجه سازه. حکومت افغانستان که در زمان قتل جنرال رازق قیت حقیقتیاب را هم گماشته بود و همچنان وحده سپرده بود که عاملین قتل آن را به پنجه قانون می سپاره، تا هنوز در مورد شمولیت متهم در قتل جنرال رازق در هیئت مذاکراتی طالبان چیزی نگفته.
با تشکر از شما فرشته جان.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
امروز برابر است با 101مین سال روز استقلال افغانستان. حکومت افغانستان امروز از این روز بزرگداشت می‌کنه و کرد قبل از ظهر امروز کرد و ساعت بعد، البته درست 15 دقیقه بعد، قرار است در قصر دارالامان از این روز رسماً بزرگداشت شود. ولی امروز قبل از ظهر امروز همزمان با برگزاری مراسم سال روز استقلال در وزارت دفاع، 14 راکت به مناطق مختلف کابل اصابت کردند. وزارت داخلی افغانستان این راکت ها گفته که این راکت ها از 2 موتر تیز رفتار شلیک شدند. حمید حکیمی جزئیات دارم.
مراسم گلگزاری به پای منار آزادی در وزارت دفاع افغانستان به مناسبت 101مین سالگرد استقلال این کشور. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با شماری از مقام های ارشد دولتی در این مراسم شرکت کردند، اما همزمان با این مراسم 14 موشک به مناطق مختلف کابل اصابت کرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که این موشک ها به سوی حوزه اول، دوم، دهم، 16 و 9 شلیک شد که بیشتر آنها به منازل مسکونی اصابت کرد. طارق آریان سخنگوی این وزارت میگوید این موشک ها از 2 موتر سواری شلیک شد و 10 تن را زخمی کرد. زخمی ها شامل 4 کودک، 1 زن و 5 مرد می شود.
امروز از اثر پرتاب 14 فیر راکت در مناطق مسکونی که از سوی ترستان پرتاب شده بود، 10 تن از هموطنهای ملکی ما در کابل مجروح شدند. یک عمل تروریستی است. ما در پیوند به این پرتاب راکت ها دو تن مشکوک را بازداشت کردیم. تحقیقات از نزد این افراد جریان داره و تا اینکه ما بتانیم شبکه های همکار از یارا به زودی دستگیر بکنیم.
حکومت افغانستان این رویداد را محکوم کرده است. در همین حال اسکات میلر فرمانده نیروهای بین المللی حمایت قاطی در افغانستان با صدور پیامی به مناسبت سالگرد استقلال این کشور بر کاهش خشونت و حمایت نیروهای ناتو از نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرده است. گروه طالبان هم با صدور اعلامیه روز استقلال را به مردم افغانستان تبریک گفته و از جناح‌های داخلی افغانستان خواسته که خاص مردم را در نظر بگیرند. این گروه همچنین از کشورهای منطقه خواسته که برای رسیدن مردم افغانستان به استقلال و اهداف مشروع خود کمک کنند. مراسم بزرگداشت از 101 سال روز استقلال افغانستان در حال برگزار می شود که روند جاری سال بیش از هر زمانی پیشرفت داشته و گزارش هایی هم درباره آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان در آینده نزدیک منتشر شده است.
شنونده عزیز، قرار است تا دقایق بعد از سالگرد استقلال کشور در قصر دارالامان تجلیل شود. در برنامه‌های فردا صبح رادیو آزادی بیشتر به شما در مورد خواهد گفتیم. حتما فردا صبح از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آزادی باشین. از کابل میریم به فراه. از 28 اسد سال روز سرداد استقلال کشور طی محفل در قماندانی لوای خاص اردو در این ولایت تجلیل به عمل آمد. سخنرانا همه خواهان آغاز گفتگوهای بین الافغانی و ایجاد صلح دائمی در کشور شدند. حفیظ نورزاد خبرنگار رادیو آزادی از فرا جزئیات دارد.
از 101 سال روز استقلال کشور در لوای اردوی ملی در فرا با اجرای پارچه تمثیلی و ترانه ها بزرگداشت شد. سخنرانان محفل نیز بیشتر پیرامون مذاکرات و آمدن صلح دائمی در کشور سخن گفتند. دادالله قانی رئیس شورای ولایتی فراز مخالفین مصالح دولت خواست تا دست از جنگ بردارد و به نفع کشورهای همسایه نجنگد.
زپر طالبانو بندی رخ کوما چه نن تر هر چه بهتر و وقت مساعد دی چه در صلح دا پارا ملی اجماع جوڑه دا دا منطقی اجماع جوڑه دا افغانان در صلح تا ترجی دی راسی و صلح تا غاره پریرده وی دا وطن پا جنگ بندی نجوری جی.
محمد شویب ثابت والی فران نیز جنگ نیروی امنیتی را جهاد مقدس خوانده و نیروی امنیتی کشور را فرزندان برق دانست که 101 سال قبل استقلال کشور را گرفتند.
دغه ازادی د سر په بایه د وینې په بایه باندې خصله شوې ده. همدغه زمونږ دفاعي او امنیتی قوتونه دي. لکه نن چې جنگیږي دغه سپوها پخوا هم جنگیدلو، لکه نن چې د یرغلګر په مقابل کې دوی خپل سینه سپر کړی ده او د دوی په مقابل کې د دې ولست لپاره د ښېګڼې لپاره د خاورې ازادۍ لپاره شپه ورځ په دوړو په خاورو په ګرمیو کې په سنګرونو کې پراتی دي او دغه لاین دشمن چې همیشه د افغانستان د اشغال فکر کړی دوی مقابل کې جنگیږي. دغه زموږ استاسو مشران پخوا هم جنگیدلو او په ویاړ د دغه ځوانانو باندې همیشه موږ تاسو باید د دوی کارنامې د دوی یادونه همیشه تازه وساتو.
28 اسد روز استقلال کشور که از بریتانیای کبیر گرفته شد، همه سال در سراسر کشور تجلیل می شود که این بار در ولایت فرا نسبت به سالهای قبل این برنامه کمرنگ برگزار شد. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
با مسائل مربوط به استقلال میمانیم و از فرا میاییم دوباره به کابل. شماره از بازیکنانی که تیم ملی کرکت افغانستان با راه‌اندازی مسابقه 20 اووره از 101 سال روز استقلال کشور تجلیل کردن، این مسابقه در ورزشگاه کرکت ایوبی برگزار شد. نصرت پارسا در مورد گزارش داره.
برخی بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان مسابقه را تحت نام وحدت ملی به مناسبت 101 سالگرد استقلال افغانستان برگزار کردند. حشمت الله شهیدی بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان میگوید این مسابقه پیام همبستگی دارد.
دغه یو خبر کوم از ځوانانو ته چې باید د افغانستان په بیا جوړولو کې ډیر زحمتونه وباسي ځوانان او ډیر کوششونه وکړي ترڅو کاغه تعلیمي ورزشي که هر رقم د هر لار نه افغانستان ته خدمت کیږي یا آینده کې په درد ورته خوړل کیږي، نو په ماغه کې د زحمت او باسي ترسو د وطن په خپل خو دريږي او آینده ډیر روښانه.
فرید یوسف زای کی از جلال آباد برای تماشای مسابقه آمده میگوید که با وجود تهدیدهای امنیتی به تماشای مسابقه آمده تا جشن استقلال را گرامی بدارد.
خوشحالی احساس خو الفاظیشون سرگنده وزی کل تا ملی لوبغالی دلوی زل پاره ز پزانده بنا گورما او دین مخی می ملی لوبغالی بازی لوبغالی دلی و خو ملی لوبغالی چیز ما فیبروت و زما فان ولی از ما دیر خیدل اگه ملی نزی نولی دل اگه سر میبسونه واغستل او همدارنګ دا غي سره مې د نزینې خبرې وکړې. ډیر جات په خیمه ډیر جات خوشاله ما چې د سولې په فضا کې او په ډیر په آرام زړه چې بيخي چې امنیتي غوښنه مشتره.
از سوی هم در برخی جاده های کابل و مناسبت 101مین سال روز استقلال افغانستان شعارهای آزادی، عکس های شاه امان‌الله خان و پرچم افغانستان نصب شده است. برخی فروشندگان میگویند امروز به مناسبت روز آزادی افغانستان خرید و فروش پرچم افغانستان رونق یافته است. یاسین یکی از کسانی است که در این روز سر و کارش با پرچم سه رنگ افغانستان است. میگوید در این روز مردم کلاها و لباسهای رنگین با بیرق خریداری میکنند و همچنین شماره هم بیرق سه رنگ کشورشان را بر صورت خود رنگ آمیزی میکنند.
ټول زمونږ افغانستان خلک دا یو خوشحالي ځان ته راولي، یو مینه او محبت ځان ته راولي. خدای دې وکړي، الله دې وکړي چې زمونږ او تاسو ټول عمر دغسې افغانستان دی، دغسې آبادي، دغسې جشنونه دي پکې راشي، دغسې آبادیانې دي پکې راشي، دغسې چې دا خلک خوشحاله وي. ټول خلک دغسې دا دستبندونه څوک مخ باندې رنګونه وهي، څوک جنډې اخلي.
ولی جان باشنده کابل که برای تجلیل از روز استقلال از خانه بیرون شده به رادیو آزادی گفت
زمان ولی جان د کل زمان خان سراغانه دلته این بیراغ اخیسته نور اندیوالان سراغانم چه یو شبه سات تیر کن این دی خوشحاله دی جشم رج دا دا خلق چه گورم دی وطن خلق چه گورم دا کچینی گورم ورد گورم دیر خوشحاله پا دیو رجی که چه دی جشم رج دا.
101 سال پیش افغانستان استقلال خود را از بریتانیا گرفت. دولت افغانستان همه ساله روز استقلال کشور را جشن میگیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
الهم گزارش از ولایت هرات. وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور امروز به ولایت هرات رفته بود و در این سفر خود از چالش هایی که حکومت با اونا مواجه سیاد کرد، ولی با او هم وعده حفظ و مراقبت آثار تاریخی که این ولایت داده. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات جزئیات بیشتر گزارش داره.
منارهای مسلح هرات با حدود 6 قرن قدمت یکی از مهمترین آثار باستانی افغانستان شمرده می شود، اما بخشای از مجموعه مسلات در هرات در حالت فروپاشی قرار دارد. منار پنجم در داخل باغ گوهرشاد بگم چند سانتی متر انحراف داشته و نگرانی ها مبنی بر فروپاشی این منار وجود دارد. طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در هنگام بازدید از مجموعه مسلا از فروپاشی منار پنجم ابراز نگرانی کرده است. او همچنین از تلاش حکومت افغانستان مبنی بر ثبت مجموعه مسلا در سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو اطمینان می‌دهد.
مصلای هرات به اساس اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ تحت کار است که ثبت میراث‌های فرهنگی جهان در سازمان یونسکو و همچنان حفظ و مرمت مصلای هرات در آجندای کار ما هست، ولی طوری که خود شما میدانید دغدغه اصلی افغانستان را با تأسف که مسائل امنیتی و نگرانی های امنیتی تشکیل میده.
یونسکو در سال 1386 با ایجاد سیم‌های آهنی در اطراف منار پنجم تلاش کرد که جلو سقوط آن را بگیرد. خواست اصلی فرهنگیان هرات توجه ویژه حکومت افغانستان برای بازسازی و مرمت مجموعه مسلا است. عبدالقیوم وزیری رئیس انجمن حامیان میراث فرهنگی هرات هشدار می‌دهد که تداوم بی‌پروایی در قبال مرمت منار مسلا جبران ناپذیر خواهد شد.
باید در قسمت منار پنجم و منار کج و منار سمت شرقی که ترک های برداشته و باید هرچی زودتر روی مسئله مرمت از اینا کار بشه تا اینا امی آسیبی که برای از اینا رسیده این مرمت بشه و اینا از خطر فروپاشی نجات پیدا بکنه.
یونسکو در سال 1384 معیارهایی برای ثبت مصلی در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان مشخص کرد، اما به گفته مسئولان فرهنگی این معیارها که شامل عدم ساخت بلندمنزل در اطراف منارها است نقض شده است. وکیل احمد کروخی عضو شورای ولایتی هرات بر توجه بیشتر حکومت در بخش مرمت و بازسازی منارهای مصلی تاکید می‌کند.
نیازه که می آثار باستانی هرات مرمتکاری بشه که متاسفانه به می چند سال کمترین توجه به این بخش شده. دیگه ما امیدواریم با آمدن وزیر که آمده از نزدیک این وضعیت آثار باستانی هرات رو دیده یک توجه خاص صورت بگیره.
بلندی منارهای مصلی هرات شکوی دوره تیموریان در هرات را نشان میداد و در این دوره 10 منار ساخته شده بود، اما 5 منار در جنگ ها و حوادث طبیعی فرو ریخته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
عکس العمل در ایران در برابر توافق روی عادی شدن روابط دیپلماتیک بین امارات متحده عربی و اسرائیل در کل انعکاس دهنده موقف رسمی دولت ایران بوده. حکومت ایران تصمیم امارات متحده عربی برای داشتن چنین روابط با اسرائیل که امکان دارد ضربه محکم به تهران تلقی شود اشتباهی بسیار بزرگ خوانده. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
ایران در برابر عادی‌سازی روابط میان امارات متحده عربی و اسرائیل واکنش خشمگینانه از خود نشان داد که امکان دارد فشار بر تهران را افزایش دهد، خصوصا بعد از اینکه مقامات آمریکایی و اسرائیلی گفتند که کشورهای عربی دیگر منطقه نیز شاید به چنین اقدام رو آورند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از این اقدام شیخ محمد بن زاید رهبر امارات سخت انتقاد کرده آن را اشتباه عظیم خواند. رئیس جمهور روحانی به امارات هشدار داد تا به اسرائیل که دشمن سرسخت تهران در منطقه پنداشته می شود اجازه ندهد که در حوزه خلیج فارس برای خود جای پا درست کند. جنرال محمد باقری لوی درستیز قوای مسلح ایران هم گفت که در نتیجه توافق صلح میان امارات متحده عربی و اسرائیل روش تهران در برابر امارات تغییر خواهد کرد. او گفت اگر کدام چیز در خلیج فارس رخ دهد و به امنیت ملی ایران صدمه وارد شود امارات مسئول خواهد بود. بسیاری در ایران به این نظرند که روابط عمیق میان امارات و اسرائیل و گسترش حضور این کشور در منطقه منافع و اهداف منطقوی ایران را تهدید می کند. ایران اکنون هم در اثر تعزیرات آمریکا زیر فشار اقتصادی شدید قرار داشته و از شیوع کرونا بیشترین خسارت در سطح منطقه دیده است. طبق ارقام رسمی 340 هزار نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا و تقریبا 20 هزار نفر جان باختند. ترور اخیر جنرال قاسم سلیمانی قماندان جناح قدس سپاه پاسداران توسط نیروهای آمریکایی یک ضربه بزرگ دیگر بود که بر پیکر نظام جمهوری اسلامی وارد شد. فریدون مجلسی دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل سیاسی در مصاحبه اخیر خود با یک وبسایت ایرانی گفت که بدون شک مهمترین عامل در کاهش یا افزایش امنیت اسرائیل با کاهش یا افزایش فشار بر ایران ارتباط می‌گیرد. گزارش‌های رسانه‌های ایران می‌رساند که با رسمی شدن روابط میان امارات و اسرائیل تجسس اسرائیل از ایران آسان‌تر خواهد شد و امکان دارد که اسرائیل یک مرکز جمع‌آوری معلومات استخباراتی در جوار ایران تأسیس کند. این گزارش‌ها به دنبال انفجار مرموز ماه جولای در تأسیسات اتمی نتنز و چندین واقعه آتش‌سوزی و انفجار در این اواخر در ایران نشر می‌شود که شایعات دست داشتن اسرائیل در آن را به دنبال داشته است. گزارش‌های دیگر رسانه‌های ایرانی می‌رساند که روابط رسمی امارات و اسرائیل امکان دارد بر روابط تجارتی امارات و ایران صدمه برساند. اتاق تجارت ایران امارات متحده عربی را یک شریک عمده تجارتی خود می‌داند. سید هادی برهانی یک کارشناس دیگر مقیم تهران به رسانه‌ها گفته است که نهادهای دیپلماتیک ایران باید به امارات واضح سازند که یک امارات دارای روابط با اسرائیل را چون گذشته نخواهند پنداشت.
گزارش بود در مورد نظر ایران در رابطه با توافق جدید میان اسرائیل و امارات متحده عربی. با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودین. رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. صادقانه و بی طرفانه خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. خداحافظ، شامتان خوش.